هموطنان عزیز، همراهان ارجمند، در محضر جناب آقای مرتضی رفیعی بصیری، پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستیم که توفیق داشتیم در برنامه گذشته هم همراهشون بودیم و اجازه بدید خدمت ایشون سلام عرض بکنم. جناب آقای رفیعی سلام، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که این هفته هم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بسیار متشکرم. جناب رفیع، ما در برنامه گذشته که توفیق داشتیم در خدمت شما بودیم، موضوعات مختلفی رو پیرامون بحث خودمون، یعنی بحث توجه به مستضعفین در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه، شنیدیم از زبان شما سه بزرگوار. اما همطور که عرض کردم، قصد داریم ادامه اون مبحث رو داشته باشیم و در واقع ابعاد دیگری از این موضوع رو به بحث و بررسی بنشینیم. اما توی برنامه گذشته تا اونجایی که من خاطرم هست، محورهای برنامه از جمله بحث تعریف مستضعفین و مستکبرین و در واقع تعریف این مفاهیم در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بود، همچنین در واقع بحث انقلاب اسلامی و نقش مستضعفان و اینکه چرا در واقع از انقلاب اسلامی ایران به نهضت مستضعفان یاد میکنیم، همچنین وظایف ما در قبال مستضعفان و بحث در واقع تحقق عدالت اجتماعی رو مطرح کردید و از زبان شما شنیدیم. اما حالا با توجه به اینکه شاید عزیزانی باشند در جمع شنوندگان ما که هفته گذشته با ما همراه نبوده باشند، خلاصه ای رو از آنچه که در برنامه گذشته اشاره شد در واقع بفرمایید در عرض چند دقیقه تا انشالله وارد بحث بشیم و در واقع بعدی دیگر از ابعاد بحث محرومیت زدائی و در واقع توجه محرومین در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت شما.
در جلسه گذشته ما به لزوم پرداختن به مستضعفین اشاره کردیم که چرا مستضعفین ولی نعمت ما هستند به لسان مبارک حضرت امام. آنان بله. کسانی هستند که انقلاب را به رهبری حضرت امام به وجود آوردند و استمرار خواهند داد و در مواقع بحرانی این مستضعفین هستند که دست انقلاب را خواهند گرفت. نکته دومی که عرض کردیم این که امام فرمایند گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. عرض کردیم خدمت به محرومین می تواند مادی و معنوی باشد. خدمت مادی رو در امکانات رسانی به آحاد جامعه می توانیم تفسیر کنیم. خدمت معنوی رو شاید بیشتر باید تو این جلسه روش تأکید کنیم که چه منظوری حضرت امام از خدمت معنوی داشته اند.
درسته. و فرمودید که در واقع نمیشه گفت که همه اون در واقع افرادی که سرمایه دار هستند در واقع مستکبرین شناخته میشن تو اندیشه حضرت امام. درسته جناب رفیعی؟
دقیقاً درست میفرمایید. در ادامه خواهم پرداخت.
بله، خیلی متشکرم جناب رفیعی. فکر میکنم که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با دیگر میهمان برنامه امشب، جناب آقای دکتر کامران عرفانی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. آقای دکتر عرفانی سلام، خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خدمت مهمان عزیزتون و مخاطبان عزیز برنامه عرض ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر عرفانی، ما بهمون داریم میپردازیم به بحث توجه به مستضعفین در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه. اما ما در برنامه گذشته که با همین موضوع تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمندمون کردیم، ابعادی از این موضوع را با حضور جناب آقای رفیعی که امشب هم مهمان ما هستند و دیگر میهمانان عزیز و ارجمند اشاره کردیم. اما همونطور که آقای رفیعی هم اشاره کردند، بحث محرومیت زدایی که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بیان شده و اشاره شده را میشه به دو بعد تقسیم کرد، بعد مادی اون و بعد معنوی اون. قصد داریم بیشتر به بعد معنوی این محرومیت زدائی و خدمت به محرومین و حمایت از محرومین بپردازیم. توی اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه که جستجو بکنیم و در واقع مرور بکنیم منظومه فکری ایشون رو، این بحث در واقع رفع، حالا به عبارتی رفع فقر فرهنگی از محرومین و محرومیت زدائی در زمینه فرهنگی چطور ترسیم میشه و چه باید کرد در این زمینه با توجه به آنچه که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه وجود داره؟
بله، حضرت عالی و کارشناسان عزیز برنامه، همینطور که فرمودید واقعا بحث رو به دو دسته و دو شق خیلی خوب تقسیم کردن. در رابطه با سوال حضرت علی باید ما به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت امام رحمت الله علیه رو قبل از هر چیز باید از نظر کانتکست یا بستر اجتماعی که این رهبر فکری و دینی برمی‌خیزه در جهان که پدیده قرن 20 مورد توجه قرار بدیم.
بله.
حضرت امام رو برای اینکه بخوایم بشناسیم از نظر سوسیولوژی و یا جامعه شناسی باید برگردیم توی اون بستری که چیز روی پدیده رو به نام حضرت امام به جهان معرفی میکنه. خب اون پدیده میتونه بافت فرهنگی باشه، بافت جغرافیایی باشه، بافت دینی باشه، نظام تشیع باشه، فرهنگ ایرانی باشه، زبان فارسی باشه، حتی دخیل باشه در این ماجرا که در درون خودش حضرت امامی رو پرورش میده که این حضرت امام به کعبه آمال مستضعفین جهان نه تنها مسلمین بلکه غیر مسلمین هم حتی مبدل میشه. خب حضرت امام اگه بخوایم بشناسیم بریم توی اون بستر ببینیم که حضرت امام از خانواده‌ای برمیخیزد که خودش از کودکی با تمام محرومیت‌ها میشه گفت دست به گریبان بوده، از دست دادن پدر، ظلم و ستم، حتی فقر اقتصادی در برهه‌ای که ایشون طلبه هستن در محضر حاج عبدالکریم حائری شیرازی در قم دارن تلمذ میکنن، در نزد برادر گرامیشون آقای مرتضی پسندیده دارن تلمذ میکنن در قم، میبینیم همه شقهای مختلف محرومیت و حضرت امام تا میشه 25 سال میکشه. یعنی ما کمتر شخصیتی در تاریخ ما داریم که این همه محرومیت رو اما از اقتصادی، اما از نداشتن پدر، ظلم و ستم اون قوانین چشیده باشه حتی در اوان کودکی. خب این حضرت امام وقتی که در این بستر متولد میشه
بله.
با اون نظام تشیع که مخالف ظلم و ستم، نظام تشیعی که توجه داره به محرومی، نظام اسلامی که میآید که این زنجیر ظلم و ستم رو از همدیگه بگسلد، خب میبینید چه پدیده‌ای به وجود میاد به نام حضرت امام. خب این پدیده خیلی طبیعی هست که از درون خود شخصیت بزرگی مانند حضرت امام میده. پس اولین دغدغه فکری حضرت امام همینجوری که حضرت علی فرمودین توجه به فقر، از جمله فقر اقتصادی و فقر فرهنگی که بعد همینجوری که حالا موضوع برنامه است من سریع گریز بزنم به موضوع برنامه، همینجوری که جناب مهمان عزیز برنامه‌تون من گوش میکردم چند جمله‌ای رو به حضرت علی، یکی از اون شقا که حضرت امام واقعا دید در ایرانی که 2500 سال گرفتار استبداد بوده، گرفتار فقر فرهنگی فراوان بوده، حضرت امام در کنار این که در گفتارشون، عملشون، در اون سیره عملی و گفتاریشون میان به اون فقر اقتصادی میپردازن، میبینیم که به فقر فرهنگی هم خیلی توجه دارن. من میخوام یه رفرنس بدم، حالا سخن کوتاه کنم، که حضرت امام در دیدار با آموزگاران کهکله و بوی رحمت در سال 1361 یک سخنرانی حضرت امام داره در رابطه با همین اتفاقا قضیه فقر فرهنگی توی صحیفه نور موجود هست سخنرانی، که حضرت امام میگه گمان نکنید، من جمله رو دقیقا میگم، میگه گمان نکنید کسی که آمده لباس خوبی در برشه، غذای خوبی میخوریم، فقیر نیست.
درسته.
اتفاقا میگه باید برگردیم به ریشه هاش و ببینیم این آقایی که داره این حرفا رو میزنه فقیر است، شما باید دستگیریش بکنید و این رو از اون فقر فکری و فقر فرهنگی به در باید بیاورید. ببینید این دقیقاً حضرت امام میاد همین بحث شما رو که من استقبال کردم از این بحث، میاد فقر رو به دو دسته تقسیم میکنه، میگه فقر
بله.
اقتصادی داریم و فقر فرهنگی، یعنی همون فقر معنوی که مهمان عزیز برنامه حضرت علی به خوبی بهش اشاره کردید. پس این دو شق ما توی گفتار امام و عمل امام شاهد هستیم.
درسته، خیلی متشکرم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با یکی دیگر از میهمانان ارجمند، جناب آقای دکتر هادی ثروتی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر، که اجازه بفرمایید خدمت ایشون هم سلام عرض بکنم. آقای ثروتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، همکاران، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر ثروتی، پیرامون موضوع برنامه توجه به مستضعفین که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و منظومه فکری ایشون دیدید و خواندید، در خدمت شما است.
ببینید از نظر از دیدگاه امام رحمت الله علیه که برگرفته از دیدگاه اسلام است، همه چیز با مردم بسته می شود.
بله.
در این دیدگاه در واقع که یک دیدگاهی است که در واقع چی میگن تالی تل بشه از اسلام هستش، همه باید خدمتگزار این مردم باشن.
درست.
خصوصا مستضعفان. حالا من اشاراتی بعد خواهم داشت، کلی میگم بعد جزئی اشاراتی میکنم. از نگاه امام که برگرفته از نگاه قرآن است، اراده الهی که در واقع در قرآن اشاره شده است بر این است که مستضعفان، خداوند متعال اراده کرده است مستضعفان وارثان زمین بشوند. امام هم به همین اشاره داره، همین ها رو در واقع همین نگاه رو امام داره. ببینید مثلا یه اشاره باز بکنم، وصیت‌نامه امام در بعد به اصطلاح چیزی به وزرا و مسئولین
درست
اشاره ای داره در این مورد که در واقع میگه در عصر حاضر به وزرا و مسئولین وصیت میکنم، در عصرهای دیگر نیست، که علاوه بر آن که شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن ارتزاق میکنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشید.
بله.
و ایجاد مزاحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی میشود. همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. بنابراین ببینید پایه رو میذاره بر مردم. امام اشاره عامش به مردم است، اما اشاره خاصش به چیه؟ به محرومین، مستضعفین و پاورهنان، که حالا اینها ممکنه شامل فقر اقتصادی همونطور که دوستمون اشاره کردن باشد و فقر فرهنگی. من حالا دیدگاه رو به صورت کلی فقط بحث محرومین و مستضعفان رو اشاره میکنم.
بله.
از سوی نگاه امام گاهی است که برگرفته از در واقع تداوم حرکت انبیاء الهی است، یعنی برگرفته از حرکت استمراری انبیاء الهی است، که امام باز هم در به اصطلاح فحوای وصیت‌نامه‌شون وصیت‌نامه سیاسی الهیشون باز به این اشاره میکنن که استعمارگران ملت‌های اسلامی رو به انحراف کشوندن، حکومت‌های ستمگر ایجاد کردن، دیکتاتوری در این کشورها ایجاد کردن و به مردم ظلم و ستم کردن. اگر ما حکومتی میخوایم ایجاد بکنیم، یعنی حکومت حق یا انقلاب به قول خودمون میخواد بشه، برای چیه؟ برای اشاره مستقیم دارم، برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی. ببینید اشارات صراحت داره.
درسته.
از سوی دیگر نگاه امام نگاهی بسیار متجددانه که حتی مکاتب غربی هم
بله.
از این نگاه در واقع اشارات چیزی که بعد ته داستان به مردم سالاری می‌رسد. ببینید این نگاه برگرفته از دیدگاه امام علیه السلام اسدالله غالب است، که ببینید امام معصوم می‌فرماید وقتی که سلطان میان یا خلیفه میشن، میگن که این مردم شما رو بر من حقی و مرد را بر شما حقی است. حالا حقوق رو برمی‌شمرن. دقیقا همین دیدگاه رو غربی ها در قرن ها و در قرن 17 هم روسو، مونتسکیو، جان لاک و دیگران میگیرن تحت عنوان پیمان اجتماعی یا قرارداد اجتماعی، سوشال کنترل.
درست.
و همین رو تفرع میدن در جوامع خودشون به اسم دموکراسی، درسته که ما داشتیم و داریم. امام میگن بعد همین رو احیا کرد. اینجا که در واقع امام در جایی میفرماین که در واقع به حمدالله اکنون که موانع مرتفع شده است، یعنی در واقع همین دیدگاه وصیت‌نامه سیاسی الهیشون میگه اکنون که به حمدالله موانع مرتفع گردید و فضای آزاد برای دخالت همه طبقات پیش آمده است، هیچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ بنا بخشودنی مسامحه در امر مسلمین است. امر مسلمین منظورش مردم و مستضعفین به صورت عام.
درست.
مردم به صورت عام و مستضعفین به صورت خاص هست، که در واقع در بحث دیگه در بند دیگه روی کرده امام.
بله.
انگیزه ای که امام شروع میکنند برای ایجاد این فضا در جهت حمایت از محروم و پایه های انقلاب رو میگذارن، روی کرده امام از کجا گرفته شده؟ میگه ضعف قدرت قاجاریه، نبود امنیت برای محروم. این انگیزه ای میشه که امام تمام عمرش و زندگیش و صرف مردم محروم هم مستضعف بکنه. در جایی که امام خب شما استهزار دارید، هر انقلابی سه پایه داره.
درست.
مردم، ایدئولوژی و رهبری.
بله.
اینجا ایدئولوژی که خب اسلام است، یک انقلاب بی‌بدیلی در کنار انقلاب‌های مادی و لیبرالیستی انجام شده است، چه انقلاب‌های دست‌راستی و لیبرالیستی و چه انقلاب مارکسیستی، جفتش انگیزه مادی و انسانی داشته است، زمینی بوده است. یک انقلاب الهی اسلامی امام انجام می‌دهند که این دیدگاه آرمانی دیدگاهی است که با ایدئولوژی به اسم اسلام ارائه شده است. پایه‌های دیگر این انقلاب کیا هستند؟ مردم و رهبری. رهبری خودش دیدگاهش در راستای مردم چی هستش؟ میگه من یک موی این کوخنشین ها را به 100 تا کاخ نشین نمیدم.
درسته.
ما هر چه برای این مردم کار کنیم کم کار کردیم. این مردم بودن که ما را از چنگال طاغوت و رژیم شاهنشاهی نجات دادن و اینجا رساندن. ما خدمتگزار این مردم هستیم. مردم ولی نعمت ما هستن.
بله.
همه اینا رو در برهای مختلف امام رحمت الله علیه میگن. اینها اشاراتیست برای اینکه مسئولین در واقع وضعیت خودشون رو بفهمن. پس ما یک در واقع اشاره وصیت‌نامه دیگه داشته باشیم. یه جا به صورت عام به مردم میگن. ببینید یک وظیفه بر دوش مردم میگذارن. مردم من در میان شما باشم یا نباشم.
درسته.
شما سفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتند. این مردم هم مردم مرفق رو نمیگه که. مردم مرفق که دیگه دنبال کارهای خودشونن. به این محروم ها مستضعف ها و پاور اینا میگه.
بله.
که نگذارید دست نااهلان و نامحرم ها بیفته.
درسته.
یه جای دیگه خطاب به رهبری و شورای رهبری حتی میگه. ببینید جای امام تعارف که نداره با کسی که.
بله.
نگاهی که شده است، انقلابی که شده است، روی کردی که بوده است، اسلام کار برای مستضعفان و مردم. خب؟
بله.
ببینید اشاره دارن وصیت‌نامه این جانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرت ها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور جمهوری اسلامی و در حقیقت به اسلام است، در پوشش جمهوری اسلامی و در عصرهای آینده آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایید. ببینید اشاره صریح داره.
درسته.
و گمان ننمایید که رهبری فی نفسه برای آنان تحفه ایست و مقام بالایی، بلکه وظیفه سنگین و خطرناکی است که لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ ابدی در این دنیا با آتش غضب خدای قهار و جهان دیگر را در پی دارد.
بله خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
مراحل پایین‌ترم البته به مسئولین دیگر این رو اشاره دارن.
درسته.
بکنم ببینید امام با اینکه کار برای این مردم بشود یه احساس افتخار میکنن. میگه ما
بله.
کدام افتخار بالاتر از این که آمریکا و ازمامش با همه ادعا نتونستن به اصطلاح علیه ملت مظلوم و مستضعف ایران با داشتن تمام امکانات و تسلیحات و رسانه ها کاری بکنن و مفتضح و رسوا شدن. اینجا ببینید همش پایش رو مردمه. حتی وصیت نامه شهدا رو که چی میکنه میگه مردم مقایسه کنید. وقت مشتبه نشه براتون توی تاکسی مردم میام میشینن میگن خود جمهوری اسلامی هم کاری نتونست بکنه، این هم نتونست، اون هم نتونست کاری بکنه. شما بخونید ببینید همه این کسایی که این سفارش ها اون چیز میکنن همه مستضعف و محرومن. نهایت نگاه امام این است که ما در صدد این مستضعفان رو در واقع آقای دنیا بکنیم.
درسته.
ما میخواییم مستضعفان رو وارث زمین بکنیم. ما میخواییم پرچم اسلام رو بر قلعه رفیع جهان به استزاد درآوریم. حالا این یک نگاه مهندسی تمدنی دارد که در تداومش مقام معظم رهبری مهندسی تمدنی رو گفتن که اگر باز سوال باشه من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر. انشالله فرصتهای آتی هم در خدمتون باشیم.
در خدمت شما هستم. معید باشید. خدا حافظ شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز ارجمند گفتگو کردم با جناب دکتر هادی ثروتی استاد محترم دانشگاه. بخش کوتاهی رو بشنویم باز میگردیم. همچنان در خدمت شما هستیم از تهران و از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیو گفتگو به برنامه رهنما رو تقدیمتون میکنیم. رهنمایی که به تبیین آرا و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازه. در ادامه مباحث هفته گذشته و میزگرد رهنمای هفته گذشته داریم می‌پردازیم به توجه مستضعفین در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و البته به صورت خیلی اختصاصی به بحث رفع فقر فرهنگی اشاره می‌کنیم و به همین منظور در محضر دو میهمان ارجمند جناب آقای مرتضی رفیعی بصیری پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین جناب آقای دکتر کامران عرفانی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستیم که البته به صورت تلفنی ایشون ما رو همراهی میکنن. صحبت‌های جناب آقای دکتر هادی ثروتی رو هم شنیدیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه و ادامه مبحث ما با ما همراه باشید. من ضمن عذرخواهی از محضر جناب آقای بصیری و جناب آقای دکتر عرفانی بحث رو ادامه میدم. آقای دکتر عرفانی، چرا حضرت امام رحمت الله علیه در واقع اینقدر همونطور که آقای دکتر ثروتی هم اشاره کردن به بحث توجه مستضعفین اشاره کردن و علل خصوص همین بحث رفع فقر فرهنگی، در این رابطه توضیح بفرمایید و آنچه که در اندیشه امام رحمت الله علیه پیرامون این موضوع بیان شده و اشاره شده بفرمایید.
من میخوام صحبتم رو آغاز بکنم با خاطره که یکی از دولت مردان از حضرت امام داره. ایشون میگه با هیئت دولت در ماه رمضانی به محضر حضرت امام آمدیم برای افطار.
بله.
یکی از دولت مردان که خیلی علاقمند بود با آقا رفت پیشون گفت آقا من برای محرومیت از مردم خیلی کارها کردم، جاده کشیدم، آب بردم، برق کشیدم، چه بکنم؟ یک چیزی را به من بگید که من نصب العینم باشه، در نظرم باشه، که من بتوانم اینو بتونم جلو چشمم و همیشه به این عمل کنم. حضرت امام یک لحظه اندیشه کرد چند لحظه و گفت شما نامه امیرالمؤمنین به سردار خودشون در مصر را شما خواندید؟ و ایشان گفتن که نه. گفت شما نامه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه را
بله.
به خصوص به مالک اشتر و به خصوص به محمد ابن ابوبکر را بخوانید و اونها را ببینید چی نوشتن. خب ببینید اون نامه ها را ما برمیخوامی که برگردیم عقب.
بله.
حضرت امام چنان که آقای ثروتی گفتن و من هم اشاره کردم فرزند اسلام هستند، فرزند نهضت تشیع هستند. اسلام اصلا آمدنش اولین شعاری که این بود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتن و در جهان اعلام کردن و اسلام را همه گیر کردن این بود که ما آمدیم محرومیت را بزداییم و حتی محرومان را آقای جهان قرار بدیم. خب حضرت امام زمانی که میاد زائیده این فرهنگ هست ببینیم که دقیقاً با همون موازین در همون جاده تو همون خط داره حرکت میکنه. حضرت امام میاد سراغ محرومین و همینطور که شما فرمودید و اشاراتی هم شد نه تنها محرومینی که از نظر اقتصاد در مضیقه هستند بلکه محرومینی که از نظر فرهنگی هم در مضیقه هستند. دیگه حضرت امام این است که غرب و شرق، یعنی اون جناح شرقی که اون زمان بود شوروی با اون بلوک آهنین و آمریکا با اون پرده بمب‌های اتمی که داشت دو دسته بودند در جهان، حضرت امام معتقد بود که آنها هم فقیر هستند. چرا که بالا آمدن سطح معاش و یا داشتن امکانات پیشرفته به معنی این نیست که کسی فقیر نباشد.
بله.
و جانب دیگه حضرت امام در نوشتارشون، در گفتارشون و سخنانشون به این موضوع اشاره میکردن ولی زنمان مانند یک شی باش برخورد بشه، انسانها به شیئیت برسن.
بله.
نه به انسانیت. حضرت امام میگه ما اون رو قبول نداریم. به سراغ دانشگاه که میاد حضرت امام میگه ما دانشگاهی میخواییم که آدم بسازد. این خیلی
درست.
مهمه و خیلی ساده به افراد میگن شما میخواییم آدم درست. ببین آدم درست کردن یعنی چی؟ از نظر اسلام انسانی را آدم و انسان میگوین که هم از بعد اقتصادی هم از بعد فرهنگی و معنوی در یک سطح قابل قبولی باشه. یعنی دو تا با هم دیگه این دو تا کپه ترازو باید باشه. حضرت امام دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه. به صدا و سیما میرسه، همین صدا و سیما که ما داریم صحبت میکنیم، میگه صدا و سیما دانشگاه انسان سازی است. صدا و سیما باید انسان بسازه. به دانشگاه میرسه میگه باید اینجا انسان ساخته بشه. ببینید به هر جا حتی خود پرورش هم حضرت ما معتقده که مقدمات انسان شدن ما با دروش پرورش رعایت بکنیم.
درسته.
ما در کل، حالا من وقت برنامه اندک است، مهمان عزیز دیگری هم هست که ایشون هم باید از سخنانشون استفاده بکنن. شنوندگان، من به این نکته اشاره بکنم در آخر که حضرت امام محرومیت را تمام بعدی و دار و شعبه های مختلف محرومیت را از دیدگاه جامعه شناسی و دین شناسی در تعامل با همدیگه میدونه. یعنی حضرت امام یک انسان رو یک بعدی نمیدونه، مثل یک بچه که در پاهای سمتری داره ولی مثلا دستی نداره. حضرت امام انسان رو اینگونه نمیبینه، جامعه رو اینگونه نمیبینه، بلکه حتی وارد محرومیت هم که میشه، قضیه محرومیت هم میشه، معتقده که ما همه جانبه باید با محرومیت مبارزه بکنیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی عزیز، نکات قابل تأملی رو اشاره فرمودید. جناب آقای رفیعی، همین ادبیات فقر فرهنگی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، حالا برخیش رو هم آقای دکتر اشاره کردن در راستای رفع فقر فرهنگی، اما در واقع ممکنه این سوال پیش بیاد که شاید اون بحث بالاخره آب و برق و این موارد به راحتی و یا حالا بالاخره به نحوی دیگر هم حل بشود، اما بحث همین فقر فرهنگی است و اینکه با توجه به آنچه که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه در تفکر ایشون و در ساختار نظام ایشون وجود داره، نظام فکری ایشون، چه باید کرد در راستای رفع همین فقر فرهنگی و از بین بردن این فقری که چه بسا میشه گفت خطرناکتر هم باشه از اون فقر اقتصادی؟
ببینید، انقلاب ما ذات و ماهیتی فرهنگی دارد. فرهنگ در مقوله انقلاب اسلامی رکن رکین است. ما اگر بخواهیم انقلاب رو دارای ارکانی بدانیم، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فرهنگ رکن رکین و ستون اصلی انقلاب هست. مقام اعظم رهبری هم می‌فرمایند فرهنگ مانند هواست، اگر هوا مسموم باشد همه آحاد جامعه مسموم می شود. ممکن است به قول فرمایش حضرت امام لباس آنچنانی پوشیده باشد، ظاهر خوشگل و زیبایی داشته باشد، ولی ذهن او بیمار باشد و این ذهن بیمار ناشی از هوای بیماری است که در جامعه استنشاق میشه. از اینجا می خوام وارد بشم به یکی از جملات کلیدی حضرت امام. ایشون می فرمایند در توصیف فقر فرهنگی، بله، فرمایند طبع کاخنشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت. اکثر این خویهای فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است. ببینید، حضرت ما مانع فقر فرهنگی رو ادبیات و طبع کاخنشینی عنوان می کند. این خویهای فاسد چیست؟ این خویهای فاسد طبع کاخنشینی، ادبیات کاخنشینی، یعنی این ادبیاتی که ارزش را به پول می‌دهد. ببینید، اسلام با سرمایه و پول و ثروت مخالف نیست. اسلام با سرمایه گرایی یا اصطلاحاً سرمایه گرایی، سرمایه اندوزی افسار گسیخته مخالف است. ببینید، حضرت خدیجه سلام الله علیها یک سرمایه دار است. در عصر آغاز صدر اسلام اگر بخوایم نگاه کنیم، حضرت خدیجه واقعاً جز متمولین دوران قرار دارند، ولی این سرمایه داری است که به جایی که نیاز می شود تمام سرمایه اش را برای رشد و تعالی اسلام و بقای دین انفاق می کند. این است که می شود مرز سرمایه دار تاقی و سرمایه دار مؤمن رو جدا کرد. ببینید، پس ما با همه سرمایه دارها سر دعوا و جنگ نداریم. انقلاب نه، ممکن است این ادبیات مارکسیستی به ذهن حالا برخی دوستان یا شنوندگان تحصیل کرده برسد که خب این هم همان دید مارکسیستی شد نسبت به سرمایه، یعنی که اونها هم سرمایه رو منکوب میکنند و اصالت سرمایه رو علت العلل بدبختی ها و بیچارگی های بشریت امروز میدانند. ما چه فرقی با اون کردیم؟ چون انقلاب اسلامی هم که همون رو گفت. نه، انقلاب اسلامی اساسش فرهنگی است، ولی در اساس فرهنگی خود ادبیات کاخنشینی را منکوب می‌کند، نه هر ثروت اندوزی را. ثروت و سرمایه برای تعالی جامعه مفید است. یک بازرگانی از شیعیان خدمت امام صادق علیه السلام میرسد و عرض می‌کند: یا ابن رسول الله، به پایان عمرم رسیدم، اجازه بدهید بروم مسجدی، دعایی، حجره‌ای، مثلا ما دیگه تهجد کنیم و اعتکاف کنیم و اینها، دیگه به یاد آن دنیای ما بیافتیم، دیگه به اخرا برسیم، به دنیا دیگر بس است. حضرت میفرمایند که این کاری که تو الان داری انجام میدی، این تجارتی که تو داری انجام میدی، اتفاقا عین عبادت است. اگر برای خدا باشد، اگر برای رشد جامعه بشود، اگر حقوق مادی که خدا گذاشته خمس و زکات رو پرداخت کنی، انفاق بله. کنی، اتفاقا برای جامعه لازم است. برگردیم سر ادبیات کاخ نشینی. ببینید حضرت امام میفرمایند ما طبع کاخ نشینی از مردم باید بگیریم. ببینید شاهنشاهی 2500 ساله ملغا شد، ولی آیا هنوز ما با معیار پول به مردم نگاه نمی کنیم؟ این علامت سوال جلوی تمام اندیشه های خود